9 شب در تهران، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. جلسه دادگاه نرگس محمدی فعال حقوق بشر بدون حضور او برگزار شد. امانوئل مکرون میگوید آمریکا و فرانسه در مورد فشار به ایران تفاهم دارند. و رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه از آزادی گروگان‌های اسرائیل استقبال کردند. وکیل نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرد جلسه محاکمه این فعال زندانی حقوق بشر بدون حضور موکلش در دادگاه انقلاب برگزار شده است. مصطفی نیلی روز شنبه 19 خرداد ماه در شبکه ایکس نوشت در شعبه 29 دادگاه انقلاب حاضر شده و از اتهام تبلیغ علیه نظام نرگس محمدی دفاع کرده است. آقای نیلی صحبت‌های موکلش در مورد دینا قالیباف و نیز اعلام نظر وی در مورد تحریم انتخابات مجلس را از مصادیق اتهام نرگس محمدی عنوان کرد. مصطفی نیلی درباره دلایل غیبت موکلش در جلسه دادگاه توضیح نداد. نرگس محمدی پیشتر خواستار برگزاری دادگاه علنی با حضور شهادت دهندگان و راویان تعرض جنسی و تضمین امنیت جانی، روانی و قضایی شهادت دهندگان شده بود. رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه با تاکید بر تفاهم کشورش با ایالات متحده در مورد مسائل مهم بین‌المللی گفت پاریس و واشنگتن برای وارد کردن فشارهای لازم بر ایران کاملا مصمم هستند. امانوئل مکرون که روز شنبه 19 خرداد ماه میزبان جو بایدن همتای آمریکایی خود در کاخ الیزه بود، بر همکاری دو کشور برای مقابله با سیاست‌های تنش‌زای تهران تاکید کرد.
S'agissant de l'Iran, nous faisons le même constat.
در مورد ایران ما راهبردی را برای کاهش تنش‌ها از همه زوایا بررسی کردیم، چه از زاویه حملات بی سابقه به اسرائیل، چه اقدامات بی ثبات کننده منطقه ایران و البته برنامه هسته‌ای تهران. فرانسه و آمریکا مصمم هستند فشارهای لازم را برای مهار این روند اعمال کنند.
امانوئل مکرون همچنین گوشزد کرد که فرانسه و آمریکا در مورد صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس انرژی اتمی کاملا تفاهم داشتند. پیشتر گفته میشد واشنگتن با صدور قطعنامه علیه ایران چندان موافق نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا و همتای فرانسویش روز شنبه از نجات 4 گروگان اسرائیل که اوایل روز شنبه در عملیاتی در مرکز نوار غزه آزاد شدند استقبال کرد. جو بایدن در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امانوئل مکرون در کاخ الیزه در پاریس گفت ایالات متحده تا زمانی که همه گروگان‌ها به خانه بازگردند و آتش بس برقرار شود به کار خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا افزود که این امر ضروری است که صورت بگیرد.
We won't stop working until all the hostages come home and a ceasefire is reached. That is essential to happen.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در این نشست خبری با انتقاد از وضعیت شهر رفح تعداد کشته ها و زخمی ها در این جنگ 9 ماهه را غیر قابل قبول دانست. و اما آیا دوستان و آشنایان شما هم مدام در حال بازی همستر کامیت در تلگرام هستند؟ آیا شما هم با ده ها پیام دعوت به دانلود این بازی روبرو شده اید؟ بدانید که تنها نیستید. اما چرا این بازی به این شکل مورد اقبال قرار گرفته و در جهان بیش از 100 میلیون بار دانلود شده و در ایران پیر و جوان در پی اندوختن سکه های طلایی آن هستند؟ در گفتگو با علی خرسندفر جامعه شناس سیاسی در ترکیه ابتدا از او در مورد دلیل این اقبال عمومی به این بازی پرسیدم.
نظم سیاسی که الان بر جامعه حاکم هستش به واسطه سازوکارهایی که داشته و تمامیت خواهیش، خب یک وضعیتی در جامعه ایجاد کرده به نام جامعه توده‌ای. جامعه توده‌ای جامعه هیجانی هست، یعنی بحث فایده و هزینه رو در نظر نمیگیره، کنش آنی و لحظه‌ای داره و خیلی هم براش مهم نیست که قرار چه نتیجه‌ای در بر داشته باشه کنش‌هاش. جامعه ایران هم به دلیل نوع حاکمیتی که ازش برخورداره دقیقاً شکل یک جامعه توده‌ای داره و خب هیجاناتی هم که در جامعه توده‌ای هست اونها رو هم داره تجربه میکنه. ضمن این که چنین نظام سیاسی کمترین کارایی رو در امر توسعه اقتصادی هم داره در کنارش. خب یک جامعه‌ای که مدام با بحران اقتصادی طرف هست و پدر سالار به جای اینکه اونجا به فکر معیشت جامعه باشه مدام داره براش خط و ربط تعیین میکنه، این یک احساس ناامنی هر گونه، از ناامنی اقتصادی، روانی، اجتماعی بهش میده و در نتیجه فرد وقتی که احساس بکنه که در یک جامعه، در یک فضایی داره زندگی میکنه که هیچ گونه حمایتی نداره، آسیب پذیرتر و ریسک پذیرتر میشه نسبت به مسائل، برای اینکه شرایط بحرانی اختزا میکنه که خودش رو بخواد از این شرایط نجات بده. یعنی در واقع ریسک پذیری بالا یکی از نتایج شرایط بحرانی هست که خب نظام سیاسی موجود هم خودش بحران ساز است و هم از بحران تغذیه می کند و تبعاتش هم در چنین فضاها و چنین عکس العمل‌هایی نسبت به پدیده ناشناخته مثل همین بازی می بینیم که در سطح جامعه چگونه داره خودش رو نشون میده.
اما خانم خورسند فرست، سوی دیگر در حالی که می‌بینیم که پرونده‌های فساد در ایران هر از چند گاهی خبرساز می‌شن و در صدر اخبار قرار می‌گیرن و ما کمترین واکنشی از سوی حوزه‌های علمیه نمی‌بینیم در مورد اونها، اما تنها چند روز بعد از داغ شدن بازار کسب امتیاز سکه از طریق این بازی، دفتر آیت الله مکارم شیرازی کسب درآمد و سرمایه‌گذاری در این بازی رو جایز ندونسته. واقعاً جایگاه دین در چنین مناسباتی در جامعه ایران کجاست؟
توتالیتاریسم مذهبی در طول حکومتداری که داشته در طی این 45 سال، در واقع از اون مفاهیمی که در ابتدای استقرار داشته ادعا می‌کرده بسیار فاصله گرفته و یک انبرش مهم شده. تسلط تام بر تمام حوزه‌های زندگی افراد، چه عمومی چه خصوصی. به نظر میرسه این واکنش حوزه علمی قم از این منظر هست، یعنی اونها بر نمیتابند که افراد یک جامعه مشغول به امری باشن که از فیلتر پذیرش اونها رد نشده باشه و اونها اونو تایید نکرده باشن. در واقع این نظام توتالیتر نمیپذیره که مردم در عرصه خصوصی و در عرصه ذهنی و فضای فکری بخواهن برای خودشان معادلاتی داشته باشن و از طریق اون معادلات و به قول یه زندگی اجتماعی و اقتصادیشون رو پیش ببرن. بیشتر به نظر میرسه که مشغول شدن مردم به این امر، در واقع که از کنترل این توتالیتاریسم مذهبی خارج هست، برای حوزه علمی گران تمام شده است، نه اینکه حالا چه تبعاتی برای جامعه دارد، چه تبعات اقتصادی دارد، چه فساد اقتصادی میتوانند ایجاد بکنند. برای هسته مرکزی این توتالیتاریسم مذهبی ابدا این گزینه ها مهم نیست که اگر بود میبایست به آنها به مسائل اصلی تری واکنش نشان میداد.
اما آخرین سوال من خانم خورسندفر در مورد ماهیت این بازی هست. اینکه بیش از 100 میلیون نفر دارن تلاش میکنن تا فقط از طریق ضربه زدن بر روی صفحه نمایش خود رو پول در بیارن رو چطور میشه تحلیل کرد؟
برای جامعه‌ای که در اون کرامت نفس، عزت نفس و فردیت از طریق نظام توتالیتر نابود شده، البته که در وارد شدن به چنین فضایی هیچ کدوم از اینها رو در نظر نمیگیره که داده من که قرارش به دسترسی پیدا کنه چه تاثیرات و تبعاتی میتونه بر زندگی من داشته باشه، برای اینکه اساساً او در یک سیستمی داره زندگی میکنه که به اصطلاح تنازع برای بقا. در چنین سیستمی خب مشخصاً افراد فکر نمیکنن که قرار بعدها چه پیش بیاد، چون آنها در روزمرهشان مانده اند و در اون دوچار استیصال هستن. و از یک فضای دیگه هم میبینیم که بخشی از جامعه هم این افراد رو شروع میکنه به تحقیر کردن. به نظر من یک چنین فضاهایی یکی از گزینه‌هایی هست که در باعث میشه اون گفتمانهای درون جامعه تشکیل بشه که یه مقداری هست طریق اون تحقیر سایر افراد و افرادی که حالا وضعیت مطلوبتری دارن یا دست کم عاقلانه تر فکر میکنن اونها رو بیارن به تحقیر سایر افراد. و این به نظر من از منظر جامعه شناختی یکی از خطرناکترین بخشهای چنین فضاهایی هستش.
با علی خورسندفر جامعه شناس سیاسی در ترکیه گفتگو میکردم. اما روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تمدید شده. به گفته هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، جلسات بررسی پرونده ها همچنان ادامه خواهد داشت. در گفتگو با رقیه رضایی خبرنگار ایران وایر ساکن کانادا، ابتدا در مورد روند تایید صلاحیت کاندیداها در جمهوری اسلامی پرسیدم.
نظارت استصوابی اصولاً مخالف اصول بنیادین دموکراسیه و خیلی از تئوریسین‌ها در ایران، بیرون از ایران، اون رو سد راه اصلی دموکراسی میدونن. به این دلیل ساده که باعث میشه ادهی که توسط رهبر جمهوری اسلامی تایید میشن، در مقامشون ابقا میشن، انتخابهای مردم رو بدون اینکه قانونی شفاف و واضح از پیش تعیین شده وجود داشته باشه محدود بکنن. در دموکراسی ها اینطوری که در یک پروسه شفاف، در یک پروسه از پیش تعیین شده است و مردم از اون مطلع هستن، مثلا احزاب سیاسی آزاد، افراد میتونن بالا بیان و خودشون رو در معرض انتخاب مردم قرار بدن. این نکته بسیار مهمیه که در جمهوری اسلامی در پشت درهای بسته توسط اعضای شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات های خب بحث هیئت های نظارت هم مطرحه انجام میگیره، که با رأی خود اون اعضای شورای نگهبان که تصمیم گیرندن و در واقع دریافت گزارش هایی از نهادهای امنیتی که خب ما میدونیم که در نظام جمهوری اسلامی بی طرف نیستن و معمولا طرف نظام رو میگیرن اگر که بخوان گزارشی صادر بکنن. اینو بارها و بارها در دهه های گذشته دیدیم. بنابراین این پروسه علاوه بر این که مطابق عرفی که ما از نظام های دموکراتیک انتظار داریم نیست، بسیار غیر شفاف، دست رو برای فساد در این سیستم سیاسی باز میذاره و از این جهت باید تاکید کرد که نظارت استصوابی کانالی رو ایجاد میکنه که افرادی که مطلوب حکومتن، افرادی که به باندهای در قدرت نزدیکن، افرادی که به سپاه پاسداران و نهایتاً به رهبر جمهوری اسلامی نزدیکن، فقط امکان اینو داشته باشن که در انتخابات شرکت کنن.
اما خانم رضایی، نکته دیگری که این بار اعلام شده و از پرده برون افتاده به نوعی، نامه ای هستش که تعدادی از اعضای هیئت دولت خطاب به شورای نگهبان نوشتن و در اون درخواست کردن که یکی از کاندیداها تایید صلاحیت بشه. به نظر میرسه که این بار دیگه هیچ پرده پوشی هم وجود نداره مثل دفعه های گذشته و اون نظارت استصوابی و کانال هایی که از کاندیدای مورد حمایت خودشون معمولا حمایت میکنن، این بار بسیار واضح و آشکار دارن نقطه نظرات خودشون رو مطرح میکنن. دیگه هیچ پرده پوشی وجود نداره.
همینطوره. یک تفاوت اساسی این انتخابات با انتخابات های قبلی در نظام جمهوری اسلامی داره، میتونه اون رو متفاوت بکنه از هر آن چیزی که ما پیشتر از جمهوری اسلامی دیدیم. نظام جمهوری اسلامی به وضوح داره به جامعه این پیام رو میده که مشارکت شما، نظر شما، رأی شما برای ما مهم نیست. این در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان اسفند سال قبل هم مشهود بود، ولی تو این انتخابات غیر منتظره خیلی بیشتر به چشم داره میاد. اتفاقا من دیدم که رجانیوز که نزدیک به آقای محمد بهتی اسماعیلیه، که خب این نامه در مورد او و در واقع لابیگری برای او صادر شده و بعد توسط یک رسانه منتشر شده، از اصطلاح شیطنت رسانه‌ای یک رسانه بدنام استفاده کرده، یا ایرنا گفته که شهادت شرعی بوده، بحث مشورت مؤمنانه رو، حالا اینها رو همه رو داخل گیومه میذارم، از اینها یاد کرده و به این اشاره کرده که قبلا همین اتفاق میافتاده اما حالا برملا شده. این باز هم داره نشون میده که چقدر این سیستم سلیقه‌ایه، چقدر گردهیه، چقدر هیئتیه داره میشه و چقدر غیر شفاف و فاسده. ببینید، دولت نهاد برگزار کننده انتخاباته، مطابق قانون موظف بیطرف باشه. توی نامه‌ای که فکر میکنم هفته پیش بود که محمد مخبر هم به دستگاه ها داده بود، به این اشاره کرده بود که اینها نباید وارد بازی بشن، اما خب ما شاهد این هستیم که این اتفاق داره میفته. این هیئت دولت که خب به قولی ادعای این رو هم دارن که همه انقلابی هستن، همه وابستگی های پیچیده‌ای به سپاه پاسداران، به رهبر جمهوری اسلامی دارن، 3 تا وزیر و 2 تا معاون رو معرفی کرده برای دولت بعدی. تا اینجای مسئله مشکل نیست، ولی این لابیگری میتونه حامل این پیام باشه که حتی سیاستمداران سطح کلان در نظام جمهوری اسلامی مطمئن نیستن که از پشت اون درهای بسته چی میاد بیرون. خودشون هم به این واقف هستن که قانونی وجود نداره، صرفاً نظر افراد و شاید بشه گفت به طور غیر مستقیم نظر آقای خامنه‌ایه که تعیین میکنه که چه کسی تعیین صلاحیت بشه. به همین دلیل هست که دست به دامن این به اصطلاح مشورت مؤمنانه میشن، برای اینکه از اون فیلتر غیر شفاف و مخالف عرفی که از یک دموکراسی میشه انتظار داشت رد بشن.
با پایان گفتگو با رقیه رضایی به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.